دورو من در این آدم به این شکل دیدم که هرگز انتظارشو نداشتم. خدا رحمتش کنه.
خدا رحمتشون کنه استاد اکبر عبدی، کسی که میتونیم بگیم نسل‌های مختلف با بازی ایشون خاطره دارن. و یه عزیزی خیلی جالب گفته و گفته بود او متولد شده بود برای بازیگری، بازی‌های مختلف در ژانرهای مختلف در گونه‌های مختلف، و واقعا یکی از میتونیم بگیم مفاخر بازیگری کشورمون بودن استاد اکبر عبدی. روحشون شاد و یادشون گرامی.
ستارگان تو می سوزد به ناله های من، رسوای زمان منم، دیوان منم، رسوای زمان منم، دیوان منم. چون شور تران توی، چون آه شبان منم، رسوای زمان منم، دیوان منم، رسوای زمان منم، دیوان منم.
شبتون سرشار از آرامش باشه. اینجا راه شب چهارشنبه شب ها هست که تقدیم شما میشه با افتخار. کمتر از یک ساعت دیگه ما در خدمت شما شنونده های دوست داشتنی خواهیم بود. میخواییم بازم با استاد مهرداد زیایی همراه بشیم. یه فکر میکنم یکی دو نکتهی باقی موند استاد از همون بحث امرداد و امردادگان، که حالا اون جشن مربوط به
بله.
امرداد میشه، که در خدمت شما هستیم. بفرمایید.
یکی این که برخی از انشاسپندها به شکل دوگانه دارن، مثلا خرداد انشاسپند آب و امرداد پرستار نباتات و گیاهانه. اینها همیشه با هم دیگه هستند. توی ادبیات مزدی اسنا از نظر معنوی نمودار جاودانی گفتیم، بی آغازی بی انجامی که بهش میگیم سرمدی. در جهان مادی گیتایی به اصطلاح، اون در جهان مینوی بود، این در جهان گیتایی هم نگهبان گیاهان، داروهای گیاهی و غیره و زالک. در ادبیات مزدی اسنا هم باز سفارش شده بریدن و کندن درخت بارور و چیدن میوه نار از نارواست. و همچنین گفته شده که اینجاش یه نکته جالبی داره، آب آرمیشت
خوب.
به معنای ایستاده و راکده. میگه که اینها رو بخوش کنید و به جاش کشتزار درست بکنید، درخت اضافه بکنید، درختان جوان رو نبرید و به اصطلاح میوه نارسیده هم نچینید. البته آب راکد به معنای باطلاق، به معنای مرداب، امروز روز اینطور علم میگه که در حقیقت تصفیه کننده لایه‌های درونی خاکه و همین جور آب. بنابراین مرداب ها ذخیره‌گاه بسیار مهمی هستن و پالایش میکنن.
بله بله.
پس مرداب ها و باطلاق ها رو نباید خشکوند. برخی ها تو برخی از جاها که فکر میکنن زمین کم دارن، متاسفانه این کارو میکنن که کار اشتباهی است و گاهی موقع ها هم تغییر اقلیم باعث این قضایا میشه. ما باطلاق گاوخونی رو از دست دادیم برای همیشه. متاسفانه چیزی هم در دنیا نیست که جایگزینش باشه. به هر روی یک اشاره هست به اصطلاح قد شمشاد و مسئله سرو. اساسا توی ادبیات ما و فرهنگ ما سرو به خاطر همیشه سبز بودنش و جاودان بودنش چیزیه که بهش خیلی اشاره میشه. علامت بیمرگیه، علامت امرداده. در باره سرو کاشمرم که شنیدید، سرو کاشور یکی از سروهایی بود که خود زرتشت گفتند که اون رو کاشته
بله.
اما یک رسمی رو میخواستم بگم در ارتباط با همین امرداد. شیرازی ها باور دارن که اگر وقت بهار اولین گلهای درخت نارنج رو بچینن، درخت قهر میکنه، دیگه میوه نمیده. بنابراین برای این که درخت نارنج رشد بکنه، میوه بده، بخشی از درخت رو با چارقد میپوشونن، بهش شیرینی تعارف میکنن، پای درخت دنبه گوسفند رو کباب میکنن و مینشینند و ضیافتی دارند. حالا اگر درخت نارنج میوه نده، کمبار باشه، درخت رو عروس میکنن. البته عروس کردن درخت تو خیلی از جاهای ایران وجود داره به این نیت که پربار بشه. زن صاحب خونه زنهای دیگر به خونش دعوت میکنه، توری بر سر درخت میکشه، بعد شکرپنیر رویش. این مراسم عروس کردن درخت در شیرازه.
بله.
شکرپنیر میرزه رو شاخهای درخت، کل میزنن، واسونک میخونن. واسونک هم که میدونید به اصطلاح چیزهای درگوشی خنددار و متایبه آمیزه، اگر من اشتباه نکنم در تعریف واسونک. به هر روی اعتقاد دارن که این به این ترتیب درخت نارنج بار میده. گاهی اوقات هم برعکس درخت رو تهدید میکنن. اینم تو جاهای مختلف ایران وجود داشته،
تهدید کردن درخت.
تهدید کردن درخت
یعنی چجوری استاد؟
ببین، درخت بیبر اصولا مثل زن بدون فرزند میدونن، باید یه چاره واسش اندیشید. شیرازی ها اگه درخت نارنج میوه نده با اره میرن سراغ درخت، تظاهر میکنن که درخت رو از بیخ و بن میخوان بکنن و بندازن. این البته مثلا توی جایی مثل گیلان، توی جایی مثل مازندران خیلی چیز مکالمات زیادی داره. یک نفر میاد زامن درخت میشه، این میگه بزنم درخت و میگه نزن درخت و قول میده که بار بده، قول میده که میوه بده. میگه نه، این دو سال گذشته، سه سال گذشته، پارسال بر نداده، پس من بزنم درخت و میگه نه، تو رو به فلان چیز، به فلان چیز، به فلان چیز قسم نزن، من زامن میشم که این درخت بار بده. اینجوری اجازه میدن که درخت یک سال دیگه بمونه.
نتیجه هم احتمالاً داده دیگه،
نتیجه هم لابد داده،
موندگار شده.
بله،
چه جالب و بامزه. خب،
و البته در نقاط دیگر ایران هم مرسومه. مثلا دو نفر میرن سمت درخت، یکی از آن دو تبر رو در دست میگیره، خشمگین خودش رو نشون میده، همونطور که گفتم یکی دیگه دست اونو میگیره که به من ببخشش، اگه سال دیگه میوه نداد قطعش بکن. و اعتقاد دارن که این اتفاق میفته. تشبیه به اصطلاح آدم بیفرزند رو هم اجاق کور رو به درخت بیبر میکنه.
بیبر بعد
خواستم این دوتا رسم رو بگم، عروس کردن درخت و تهدید
کردن.
آره.
خیلی خوب، جالب بود. ممنونم استاد زیه عزیز. از شما هم خیلی متشکریم که همچنان همراه برنامه خودتون، برنامه راه شب هستین. من اجازه بدین یه بار دیگه سوال برنامه و بهانه همراهی شما با برنامه خودتون رو بگم. پرسیدیم که برای حفظ محیط زیستمون، برای اینکه گونه های گیاهی جانوری که در معرض انقراض هستن از بین نرن، ما چی کار میتونیم بکنیم؟ 3900 سامانه پیمکیمون 220-486 225-009 تلفن های ماست.
سر به روان من کن، سر به روان من کن. هر کس به خانمانی دارم مهربان، من مهربان ندارم، نامهربان من کن. در بوستان شادی هر کس گلی بچینه، آن گل که نشکندش در بوستان من کن. بوستان شادی هر کس گلی بچیند، آن گل که نشکندش در بوستان من کو، سر به روان من کو. خدایا جانان من، جانان من سفر کرد.
سلام، خسته نباشید به همه راه شبیا. چرا نمیشه به محیط زیست کمک کرد؟ درسته همین الانم هم دیر شده، ولی اگر همه دست به دست هم بدن کمک کنن، هم میشه محیط زیست و جانورا و گیاهان را نجات داد، هم خودمون کیفیشو ببریم و به قول معروف صفاشو بکنیم. من خودم اینجا که سر کار هستم، شبا نگهبانم، صد متر اونورتر دیدم دو تا درخت دو سه ساله این زمان بسته ها که تشنگی خوردن داشتن خوش می شدن. دو سه شب یه بار با بطری آب پر می کردم، می رفتم می ریختم پایین درخت ها. الحمدلله بعد دو ماه شاد شدن، آدم کیف می کنم، خودم میرم موتورمو می زارم زیر سایه شو. خب این استفادهش، تو رو خدا بیاید با طبیعت آشتی کنیم، تو رو خدا با محیط زیست مهربون باشیم. آی آدم ها ضررش خودمون میکنیم. میگن اگر گیاها و درخت ها از جانور ها بین برن، انسان هم تو کل زمین 6 روز یا 4 روز میگن میدونه زندگی کنه.
خیلی متشکرم ازتون. پیام اکبرقای دهقان از فردیس هم بخونم. گفتن که به نظر من بهتر اینه که انسان توی محیط زیست دست نبره، بگذاره جنگل جنگل بمونه و حیوانات قوت و غذای خودشون رو خودشون تهیه کنن. اکبرقا درود بر شما. بله متاسفانه ما بعضی جاها دستکاری کردیم چرخه رو. استاد زیایی هم گفتن هر جا که اون بحث شکار و شکارچی، اون چرخه صید شدن وجود نداشته باشه، زندگی سخت میشه دیگه. نمیتونیم بگیم آقا مثلا محیط زیستی به عنوان اینکه انسان در کنار دیگر گونه های جانوری و گیاهی داره زندگی میکنه وجود داره. البته که حالا تو شرایط خاص مثلا سرمایه شدید، کمبود غذا، اینا بله، مثلا گروه های محیط زیستی هم داوطلب میشن میرن. استاد زیایی اگه اشتباه میکنم اصلاح کنید بنده رو.
میدونه تو خود لواسان گهگداری علوفه میریزن مثلا رو قله ورجین پایین دست، البته بله. که حیوانات بتونن بیان پایین و بله. توی زمستون سر تغذیه.
ولی میگم زمان خاص، این که ما مثلا الان خب خیلی داریم میبینیم دیگه استاد، مثلا به راحتی الان گربه ها که دیگه به شدت اهلی شدن،
بله
دیگه اصلا ما باید ازشون بترسیم یه جایی.
اینا همه به خاطر زباله خاریه، چه موش چه گربه چه سگ. من یکی از چیزای هولناکی که دیدم آقای نجم الهدا،
بله،
این بود که بر سر یه گردنه دیدم دوتا گرگ توی سطل زباله دارن میگردن، توی جایی که زباله انباشته شده بود.
بله.
گرگ باید توی زباله بگرده؟ خب ببینید یعنی چقدر زیست ما، زندگی ما دچار آسیب شده که گرگ و سگ و گربه و موش دارن زباله تغذیه میکنن.
بله.
و این پروتئین ها میره انباشته میشه، اینا بزرگ میشن، بافت چربی پیدا میکنن.
دقیقا. یا الان غذاهای آماده ای که مثلا برای گربه ها میریزن، نمیدونم زایات مرغ خریداری میکنن به گربه میدن، اینا خوبه توی هوای خیلی خیلی سرد، دمتون هم گرم، ولی اینکه یه عادتی بشه، یعنی داریم متوجه نیستیم انگاری که داریم چرخه محیط زیست رو ما توش دست میبریم. آقای حق پنا گفتن که سلام، بنده تا جایی که بتونم درختکاری میکنم، مراقب محیط زیستم هستم، جایی که دسترسی به آب نباشه آبشخور درست میکنم برای حیوانا، برای پرنده ها، و واقعا لذت بخشه، کار خداپسندانه ای هم هست تو این گرمای طاقت فرسا. خودم هم خیلی خوشحال میشم از این کار. باری کلا به شما آقای حق پنا، دمتون گرم. آقا مسلم از گنجی گیلان هم پیامشو بخونم، گفته به نظر حقیر که برای حفظ حیات وحش اول این که باید مانع از نزدیک شدن ساخت و سازا به جنگلا بشیم، بعد با محیط بانا و مسئولان مربوطه همکاری کنیم، هر حرکتی که به محیط زیست، به حیات وحشمون ضرر میرسونه رو اطلاع بدیم و در این مورد به دوستداران طبیعت آموزش بدیم. مسئله آموزش هم استاد خیلی میتونه کمک بکنه.
ای کاش که در کتب درسی بیشتر به این موارد پرداخته میشد. من اطلاع دقیقی ندارم ولی گمان نمی کنم به طور جدی توی کتابای درسی به این مسئله پرداخته شده باشه.
خیلی حالا ما هم در جریانش نیستیم. دوستان اون برای استودیو بچه مدرسه اگه دارین کمک کنید. نیست؟ میگن نیست. خیلی چیز جدی متاسفانه نیست توی دوست.
متاسفم.
جاش خالیه. جاش خالیه. بله. خیلی خب، خدمتتون عرض شود که فاصله بگیریم. برمیگردیم و خدمتتون عرض شود. آها، خیلی خب، باش. عرضم به حضور شما که یه بخش جدیدی به برنامه راه شبمون اضافه شده. آقای دکتر قاسم زادگان، ایشون استاد دانشگاه هستن، حالا یه ذوق هنری هم دارن، ایشون در مورد محیط زیست یه بخش تقریبا نمایشی میتونم بگم خدمتون قرار هست که هر هفته ما از ایشون بشنویم. یه درد و دلی هست از زبان طبیعتمون، از زبان حالا یا جانورای محیط زیستمون یا گیاهای محیط زیستمون. گویا
که این دفعه بلوط‌های زاگرس.
بله دقیقاً استاد، درد دل بلوط‌های زاگرس رو بریم از زبان های دکتر قاسم زادگان بشنویم.
به نام خداوند زمین، برزخ بلوط‌های زاگرس. من همون مغز پوسیده بلوطم. سحر که بیدار می شوم گوشم را به دیواره تنه می چسبانم. زیر پوست کلوفت صدای تق‌تق میلیون ها آرواره ریز می آید، مثل ساعت شنیی که تهش سوراخ است و تاریخ را می ریزد. چرم ها در رگ‌های چوب شهر زیرزمینی خود را می‌سازند، اما در لابلای این جویدن نرم یک خشخش دور می‌پیچد. بوی آتش از پشت کوه پیشتر از خود آتش به مشامم می‌رسد. حرارت ریشه‌ها را بوسیده. کرم‌ها دیگر آرام نمی‌جوند. دیوانه وار به سمت مغز چوب فرار می کنم، همانجا که من چون باتره زدم. دود چشمهایم را کور می کند و اشکم بوی نفت می دهد. تنه می لرزد و صدای جویدن دیگر تق‌تق نیست، تبدیل به جیک جیک هزاران جیر جیرک کور در یک سنگر چوبی شده. من و کرم‌ها هر دو گوشت یک درختیم که دارد زغال می شود. پوست تنه با با فریادی خاموش ترک می خورد. کرم ها در روغن داغ خودشان می جوشند و صدای سوختن بلود شبیه به خنده نوزادی است که خفه می شود. چوب زیر دستم نرم می شود مثل مو. شعله از شکاف بالا سرازیر می شود و موهایم می سوزد. ناگهان ریشه ها کنده می شوند و این ستون کهنسال با گردابی سنگین به پشت سقوط می کند. در آن ضربه من و کرم آخرین درون چشم های سوخته هم گم می شویم. شمارش تمام شد. دستم با زغال یکی شده و تنها گوش چپم هنوز می شنود. صدای کرم ها خاموش، صدای آتش فروکش، اما صوت باد از میان تنه پوک می گذرد و خاکستر مرا با خود می برد. در این 4 دقیقه همه مراحل مرگ را چشیدم، از نجوای نرم درون تا غرش سرخ بیرون. حالا تنها یک چیز باقی مانده، بوی جگر سوخته زاگرس در ششهایم. من و کرمها و بلود همه یکی شدیم در دل خاکستر. تق تق تق، این آخرین ضربان خاطره است.
عرض کنم خدمت شما که یک بخشی رو میخواستیم اضافه بکنیم به بخش‌های برنامه و آن نامه بود. نامه ویژگی‌هایی داره از نظر ادبی و از نظر روانشناسی اجتماعی که ما اون رو در به اصطلاح جامعه پسا مدرن از دست دادیم. ما دیگه یادمون رفته برای هم دیگه نامه بنویسیم، در حالی که میتوانیم چند خط رو برای هم در هر دیوایسی بنویسیم و ارسال بکنیم. به فکرمون نمیرسه که نوشته ای رو با خط، با دست خط خودمون بنویسیم و برای کسی ارسال بکنیم. گویا که اثر احساسی و عاطفی این کار هم برای خودمون هم برای کسی که براش نامه مینویسیم از دست رفته، دیگه فهمیده نمیشه، درک نمیشه برای این نسل. ای کاش که این کار رو یاد بگیریم. به نظر من برای هر دو طرف، نویسنده نامه و خواننده نامه، اثرات بسیار داره. دور نیست زمانی که در دهه 60 ما نامه می نوشتیم برای دوستانمون که توی جنگ بودن و اونها جواب ما رو می دادن. البته طبیعتاً یک ممیزی جنگی روی نامه هایی که اونها برای ما می فرستادن انجام می شد، اما حاوی احساس